خوشنویسان و خانموزه دکتر معین مشغول تدریس هستم. هنرجویانی که علاقه‌مند هستند در مقاطع مختلف تا مرحله استادی کلاسی که مختص مرحله فوق ممتاز و استادی هنرجویان است که از شهرهای مختلف تشریف میارن در اون کلاس در خدمتشون هستن.
این شور، این استقبال همچنان ادامه داره؟ بیشتر هم شده نسبت به سالهای گذشته؟
خب من میخواستم یک نکته ای رو محضر شریف شما و عزیزانی که حالا این برنامه رو دارن میشنون عرض کنم که در دهه 60 و 70 و قبل تر از اون، حالا تقریبا میشه گفت بعد از انقلاب، هنر خوشنویسی یک هنر مردانه بود. یعنی به این عنوان که عزیزانی که میامدن، من یادم میاد کلاس های خوشنویسی اکثرا آقایون بودن، چرا که میامدند برای اینکه این هنر رو یاد بگیرن و یک جایی به کار ببندن، حالا در یک اداره نهادی استخدام بشن و به عنوان خطاط، به عنوان خوشنویس،
در نگاه شغلی در واقع به هنر
خوشنویسی داشتن، بله، نگاه کاربردی و نگاه خطاطی داشتن، نگاه خوشنویسی کمتر بود. شاید در مقاطع بالا می رفتن و حرفه‌ای کار می کردن. خود بنده هم به عنوان مثلا یک خوشنویس، به عنوان یک خطاط در وزارت خونه در جوانی استخدام شدم. اما الان نگاه می کنیم در این دو دهه اخیر خصوصا سیل عظیمی از بانوان گرانقدر و دخترهایی که بسیار بسیار علاقه‌مند به هنر خوشنویسی هستند به این هنر رو آوردند و در هر کلاسی که نگاه میکنی تعداد بانوان و دختران عزیزی که در این کلاس‌های خوشنویسی حضور پیدا میکنند بیشترند. یعنی اونها غالباً تعدادشون خیلی هم علاقه‌مندند و ما خوشنویسانی در عرصه بانوان بسیار توانمند داریم.
خب عزیزانی که میان، هنرجوهایی که شما گفتین با شوق میان، آیا شده که در مسیر به یه خستگی برسن یا بگن که ما دیگه نمیتونیم ادامه بدیم، یا اونجوری که فکر میکردیم خودمونو در این مسیر، در این هنر پیدا نکردیم؟ با این موارد هم برخورد کردید؟
ببینید تمامی هنرها تقریبا میشه گفت ریزش داره. عزیزانی که خوالا فرزندانشون رو به کلاس‌های هنری میفرستن طبیعتا بعد از یه مدتی اون فرزندشون، اون عزیزی که اومده سراغ اون هنر، میبینه که بهانه‌های مختلف، حالا یا علاقه‌مند نیست، یا میبینه که اون کار به دلش نمیشینه، یا سختی کار رو میبینه، طبیعتاً ریزش دارن همه هنرها.
بله.
اما واقعیت چیه که هنر خوشنویسی یک هنر کاملاً ایرانی هست و اون ریشه در فرهنگ ما، ریشه در ادبیات ما داره و عزیزانی که سراغ این هنر میان یه مقداری از قبل خودشون رو انگار آماده تر کردن و البته که هنر بسیار سختیه.
درست.
هنر بسیار بسیار متفاوتی هست با بقیه هنرهایی که هست. یه مقداری هنر خوشنویسی و خصوصا نوشتن خط نصب علیق سختی های خودش رو داره. گفت هزار نکته باریکتر زمون اینجا نه هر که سر به تراشد قلندر داند. واقعیتش اینه که اون قلندر شدن در هنر به نظر من میاد در هنر خوشنویسی و خصوصا خط نصب علیق خیلی نمود پیدا میکنه.
تأکید داشتید به تفاوت خوشنویس و خطاط، بیشتر توضیح میدید؟
بله خواهش میکنم. مثل از این که چقدر ریزبینانه به این عرض بنده نگاه کردید. ببینید ما بحث خطاطی و خوشنویسی دو مقوله‌ای هستند که شاید در معنای تحت اللفظی به یک معنا القا بشه در ذهن عزیزان، اما اون چیزی که مشخصه بحث خطاطی اون بعد کاربردی خوشنویسی هست، بعد کاربردی خط هست. عزیزانی که به عنوان یک حرفه نگاه میکنن، به عنوان یک شغل بهش نگاه میکنن
و کسانی که بسیار مینویسند، خطاط
بسیار مینویسند و به عنوان خطاطی، اما بعد خوشنویسی اون بعد هنری کار هست و اون بعدی که یه مقدار نگاه بیشتر موزه‌ای هست، نگاه بیشتر نمایشگاهی هست و اون عیار کار، عیار تخصصی تر و شاید حرفه‌ای تر کار باشه، ما به عنوان خوشنویسی نگاه میکنیم. ابزارش هم یه مقدار کلاسیک تر هست، ابزار کاملا سنتی خوشنویسی هست و ابزاری که شاید بیش از 400 سال الان در هنر خوشنویسی داره استفاده.
درسته. یکی از گله هایی که هر از گاهی ما میشنویم از سمت سوی بعضی هنرجوها و بعضی از استادان هنر خوشنویسی، نرم افزارهای جدید خوشنویسی است که کمی فضا رو گلالود کرده برای کسانی که به هنر اصیل و ناب خوشنویسی علاقه مندن و در این زمینه تعصبی هم دارن، میگن خب ما این هنر متعلق به سرزمین ماست و باید این هنر رو یاد بگیریم، به واقع مسیر رو طی کنیم، مسیری که استادان ما هم طی کردن. این گله حتما به گوش شما هم رسیده.
بله 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 بله.
چه باید کرد؟ راهکار چیست که به اون سمت و سو نره کسی که سفارش دهنده کاره و کسی که هنرجوست در این زمینه، هنرش آلوده به این شکل نادرست در زمینه خوشنویسی نشه؟
بله. عرض کنم خدمتتون که دهه 70 نرم افزارهایی به عنوان ارزم به خدمت، حالا من اسم میبرم چون دیگه نرم افزارها مشخصه، برنامه مثل برنامه کرک، نشر الف، چلیپا، از خطوط استادان بزرگواری که تقریبا میشه گفت برنامه داده شد و اون برنامه به عنوان خط نستعلیق در فونت های مختلفی که بود، یه فونت هم به عنوان نستعلیق.
استاد میرحسینی عزیز با ما هستید؟ فکر میکنم ارتباطمون قطع شد. تماس میگیریم مجددن با استاد سید محسن میرحسینی نازنین از هنرمندان خوشنویس سرزمینمون. داریم صحبت میکنیم در مورد هنر خوشنویسی و وضعیت هنر خوشنویسی در این سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در برنامه پردیس ملت. استاد با ما هستید؟ ارتباطمون قطع شد برای لحظاتی.
الو
استاد میرحسینی عزیز، بفرمایید. بله، خواهش میکنم.
عذرخواهی میکنم از محضرتون که ارتباط قطع شد. بله، عرض میکردم من اون سال فکر میکنم 25-6 سال پیش بود، یک نکته ای رو عرض کردم که هنر خوشنویسی به واسطه این که اون روح خوشنویس در اون خط دمیده میشه، به هیچ وجه با اون فونت کامپیوتری چیز نداره، سنخیت نداره. و عزیزانی که رو میارن به بحث خوشنویسی میدانن که اگر ما خوشنویسی رو به عنوان اون روح هنری درش نگاه بکنیم که اون خوشنویس وقتی خطی رو مینویسه، اون عیار هنری به واسطه اون روح هنرمندیه که در اون اثر هنری دمیده میشه و بسیار متفاوت هست با یک فونت کامپیوتری. فونت کاملا اسمش مشخصه و تقریبا
کاربردش مشخصه.
دهه اخیر خصوصا دو دهه اخیر بیشتر عزیزان اکثرا در کشور متوجه شدن که اون مقوله کامپیوتری و فونت هایی که هست برای کاربرد نامه هایی در اداره ها استفاده شد و همه کسانی که میخوان کار هنری رو داشته باشن حتما اون سفارش رو به یکی از استادان خوشنویس.
بله، نقد اینجاست که جایگاه ها جابجا نشه. دقیقاً درست میفرمایید که اون شکل رسم الخط و یا به قول شما فونتی که هست، نوع نوشتار طراحی میشه برای محیط نرم افزار، برای بله، کار خاصی، ولی اینکه جایگاهش جابجا بشه برای به خصوص شخص هنرجو و بیاد اون رو در واقع الگوی خودش قرار بده یا سفارش دهنده اون رو بیاد استفاده کنه ازش و مبلغی هم بپردازه، یه شکل ناملاسب و نامطلوبی از هنر خوشنویسی
هایی که ما بخوایم به این عنوان نام ببریم بهتره. و حتما تو این مقوله هم انجمن خوشنویسان، هم نهادهایی که هستن و خصوصا رسانه ها بسیار بسیار رسالتی رو به دوش دارن که هنر خوشنویسی بیش از پیش بتونه معرفی بشه و اون شأن و منزلت خودش رو بین مردم عزیزمون داشته باشه.
درسته. استاد خط اول شما نستعلیقه؟
بله، بنده خط نستعلیق می نویسم، البته که شکسته هم خب مراحلش رو طی کردم، خطوط نسخ و ثلث هم تا یه حدودی می نویسم، اما اون خطی که خط تخصصی بنده هست و تدریس می کنم خط نستعلیق هست.
شما به نقاشی خط هم ورود کردید؟
نقاشی خط تقریبا میشه گفت سالهای اوایل کار خودم، بله یه مقداری کار انجام دادم، اما دیگه بعدش نخه. تقریبا میشه گفت الان بیش از 20 سال هست که حرفه‌ای فقط نستعلیق و تدریس این خط رو دنبال میکنم. به مقوله نقاشی خط نخه نپرداختم، یعنی زمان هم به بنده اجازه نداده.
تمرکزتون بر روی خوشنویسی با
نستعلیق بود.
قلم ها مرکب بوده و خط نست تحریق. استاد میر حسینی عزیز، بعضی ها اصرار دارن که این ترکیب واژگانی رو به این شکل به کار ببرن، بگن خط نقاشی. اگر بگیم نقاشی خط، خب نقاشی میشه ارجح و میره در دامنه و دایره هنر نقاشی و در پیوند با خوشنویسی. اما وقتی بگیم خط نقاشی، یعنی شما از درگاه خط و خوشنویسی وارد هنر نقاشی میشی و پیوند ایجاد میشه. این نقد شما هم وارد میدونید؟
ببینید، من یک با توجه به اینکه تخصص بنده نیست، اما اجازه بدید که به اندازه شاید 2 دقیقه 3 دقیقه من در خصوص بحث نقاشی خط یا خط نقاشی محضر شریفتون نکته ای را عرض کنم. نقاشی خط یا خط نقاشی هنریه که تقریبا سابقه زیادی نداره.
بله.
یعنی شاید در این 60-70 سال اخیر اگر بخوایم باز هم بیاییم اون اقبال عمومی شو بخوایم نگاه بکنیم، شاید 3 دهه اخیر خیلی بحث نقاشی خط
پررنگ شده. درسته.
ببینید، بحث نقاشی خط، کسانی که در این حوزه فعالیت میکنن، گرافیست ها، نقاش ها و خوشنویس ها، سه نگاه.
بله.
ما نگاه میکنیم ببینیم که تابلوهایی که در بحث نقاشی خط هست، اگر اون فرد بعد خوشنویسانه یه کارش بچربه به کار، وقتی به تابلوش نگاه میکنیم میتونیم بگیم خط نقاشی. یعنی اون خط غالب
بوده بر رنگ. بله.
عزیزانی هستن در حوزه نقاشی بیشتر فعالیت داشتن، حالا تا یه حدودی فرم رو میشناسن و میان رنگ رو در یه سری از حروف کار میکنن. اون بود میشه بوده ارزم به خدمتتون نقاشی خط، اگر ما بخوایم بگیم نقاشی غالب میشه به خط.
دوست.
عزیزانی هم هستن که واقعیتش اینه که گرافیست های بسیار حرفه‌ای هستن، کارهای فرم انجام میدن، نقاشی خط یا خط نقاشی هایی که در اونها فرم حرف اول رو میزنه. اونها عزیزانی هستن که در بحث گرافیک کار کردن و تابلوهاشون هم کاملا مشخصه. این سه نگاه رو ما معمولا در بحث نقاشی خط یا همون خط نقاشی، که بنده تفاوتی قائل نمیشم به این دو عنوان، معمولا نام میبرن، تفاوتی هم به نظر من نمی کنه، اما خود اون تابلو
مشخص
این نگاه هست.
درسته.
اون هنرمند از چه بابتی رو آورده به بحث خلق اون اثر.
استاد، در این سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هنر در شاخه های مختلفش در سرزمین عزیز ما سعی کرده که از جریانهای روز هنری جا نمونه و خودشو هماهنگ کنه. خوشنویسی در این کاروان کجاست و چه کرده؟ خودشو چقدر تونسته هماهنگ بکنه؟
ببینید، خوشنویسی بعد از انقلاب، خب طبیعتاً با انجمن خوشنویسان ایران که شاید بزرگترین نهاد هنری و خانواده هنری در کشور و چه بسا در دنیا هست، الان انجمن خوشنویسان یک نهاد مردم نهادی که یه انجوری که کاملا آکادمیک، به صورت آکادمیک داره کار میکنه، یعنی مدرک هنری به هنرجویان میده. بیش از 360 شعبه الان در کشور و خارج از کشور مشغول کار هستن، شعبات بزرگ و واحدهایی که از انجمن خوشنویسان در قسمت‌های مختلف کشور، حتی دور افتاده ترین جاهای کشور مشغول کار هستند. و این بعد از انقلاب، یعنی انجمن تقریبا میشه گفت حدود 73-74 سال از تأسیسش میگذره. قبل از اون به عنوان کلاس‌های آزاد خوشنویسی بود که با همت بزرگوارانی که در انجمن خوشنویسان بودند، استادان بزرگواری که عمر شریفشون رو صرف این هنر کردند و چقدر خوبه که از اونها ما یاد بکنیم، بزرگوارانی که تأسیس انجمن خوشنویسان رو داشتن. بعد از اون کلاس های آزاد خوشنویسی ما نگاه میکنیم میبینیم که چقدر زحمت کشیدن و انجمن خوشنویسان رو بنا کردن، خانه‌ای که در اون الان ما بیش از هزاران نفر علاقمند دارن کار خوشنویسی رو انجام میدن و خیلی حرفه‌ای. ما استادان بزرگوار، برادران میرخانی که مؤسسین انجمن خوشنویسان بودن، بزرگوارانی مثل
استاد امیرخانی،
راهجیری، بله، استاد آل آقا، ارزم به خدمتتون، الان بزرگوارانی که
استاد کیخسرو خروش،
استاد فتحعلی واشقانی بزرگوار، عزیزانی که به رحمت خدا رفتن رو من عرض کردم، وگرنه در حال حاضر عمر شریفشون بر دوام و سایه شریفشون مستدام باشه. استاد امیرخانی بزرگوار، استاد خروش، استاد اخوین و بزرگوارانی که از اون دوره تأسیس انجمن خوشنویسان بودن و این خانه رو پرچمش رو برافراشته نگه داشتن و خیلی سرافرازانه در عرصه فرهنگ و هنر دارن کار میکنن و افتخار آفرین.
استاد میرحسینی نازنین، وقتی در محافل مختلفی که صحبت میشه از خوشنویسی، اکثر مردم به خوشنویسی که فکر میکنن نمیگیم همه طبیعتن، چون خیلی در این روزگار مردم به نسبت گذشته تخصصی تر به خوشنویسی نگاه کردن و نگاه میکنن و آشنا هم شدن، اما هنوز ما واژه نستعلیق رو و خط نستعلیق رو در محافل بیشتر میشنویم. یعنی وقتی به خوشنویسی فکر میکنن بلافاصله در ذهنشون واژه نستعلیق متبادر میشه. چه ویژگی خاصی این خط داره؟ حالا البته اون تمثیل معروف هم داریم که عروس خطوط اسلامی است. خب چه ویژگی رسونده به اون سطح این خط رو؟
ببینید، خط نستعلیق از تلفیق دو خط تعلیق و نسخ به وجود آمد و خط نستعلیق یک مشخصه و یه المانهایی داره که اون رو متفاوت میکنه.
من فکر میکنم که ارتباطمون دوباره قطع شد با استاد میرحسینی عزیز. استاد با ما هستید؟ امان از این خطوط ارتباطی و عصر حاضری که گاه تماس در یک شهر امکان پذیر نیست، تماس 100% مطلوب و مناسب و گاه قطع و وصل هم میشود. چه میشه کرد دیگه؟ تماس میگیریم مجدداً با استاد میرحسینی عزیز و در مورد هنر خوشنویسی سخن میگیم و در مورد هنر خوشنویسی و خط نستعلیق. استاد در خدمت شما هستیم. ببخشید که بازم ارتباطمون قطع شد. نه، من گلایه کردم از عصر حاضر و عصر ارتباطاتی که گاه ارتباطات مفید و مناسب برقرار نمیشه. کاریش هم نمیشه کرد دیگه. بفرمایید، خواهش میکنم.
عرض میکردم خط نستعلیق یک مشخصاتی داره که شاید اون رو متمایز میکنه از بقیه خطوط، با احترام کامل نسبت به بقیه خطوط بحث کالیگرافی. هنر نستعلیق، خط نستعلیق، به واسطه این که در اون کاملا تناسبات بر مبنای اون هندسه طلایی و اون تناسبات حرفه‌ای کار هنر دنبال میشه و از اجزای مختلف قلم، از نیش قلم، یک دوم قلم، سه چهارم قلم، تمام قلم استفاده میشه، بحث زاویه قلمگذاری و اون قواعدی که این هنر رو، هنر خط نستعلیق رو یه مقداری متمایز میکنه، یه مقدار که واقعیتش اینه که خیلی زیاد
بیشتر.
یعنی این خط رو قانونمند میکنه و اون گردش ها و دورهایی که در خط نستعلیق هست باعث میشه که این خط به عنوان عروس الخطوط شناخته بشه و به فرمایش روحشون شاد باشه استاد شجریان جمله‌ای رو دارن در مصاحبهشون که تقریبا وقتی سوال میکنن سخت‌ترین کار در دنیا چیه، میگه سخت‌ترین کار نوشتن خط نستعلیق.
خودشون هم که در این زمین استاد بودن، در زمین خوشنویسی.
بله، خودشون بله یکی از بزرگوارانی بودن که در کلاس مرحوم میرخانی بودن و تمام استادان خوشنویس ایشان رو به قول من در جمع خودشون داشتن و به عنوان یک خوشنویس خوب بودن. جمله‌ای که دارم خیلی تأمل برانگیزه و نشون دهنده اینه که هنر نستعلیق چقدر ظرایف داره و اون عرضم به خدمتتون هزار نکته باریکتر زمو در خط نستعلیق کاملا نمایانه.
بله
و اون تنوعی که ما در کلمات داریم،
درسته.
ببینید مثلا در خطوط دیگه شاید به این عنوان نباشه که ما در نستعلیق یک کلمه رو شاید مثلا به چهار شکل مختلف میتونیم بنویسیم و این تنوع کلمات و اتصالاتی که در خط نستعلیق هست و استفاده کردن از اجزای مختلف خط نستعلیق این خط رو متمایز میکنه و با اقبال عمومی که روبرو هست به این دلایل.
در این خط، در این نوع خط، نستعلیق هم حالا به نسبت خطوط دیگه دارم عرض میکنم، هم زیبایی دیده میشه، هم هنر، هم مهندسی و معماری.
بله،
خیلی
بله،
با ظرافت بله. هنرمند می نگارد، هنرمندی که خواهش میکنم مسلط به نستعلیق.
در این خط انقدر ظرافت وجود داره که اگر یک خوشنویس، من یک بار در یک صحبتی که میکردم عرض کردم، یک خوشنویس به اندازه تار مویی از کنار یک دایره در خط نستعلیق در زمان پرداخت زدن، به اندازه یک تار مو از مرکب در کنار دایره بر میداره و اون دایره تعادل خودش رو به دست میاره. یعنی انقدر این خط قانونمنده، انقدر اون تعادل و تناسب و ترکیب و تنظیمی که در نوشتن خط نستعلیق هست، حرف و قانون درش هست، یک خوشنویس در نهایت به جایی میرسه که اون 40 سال عمرم به خط شد تلف، سر زلف خط ناید آخر به کف، بسیار بسیار به جا هست و این هنر، هنر عجیب و غریبی است خط نستعلیق.
استاد میرحسینی عزیز، تنوع ابزار خوشنویسی هم بالاتر رفته در طول این سالها، از قلم گرفته تا کاغذ و مرکب و لیغه و دوات، خیلی متنوع‌تر نسبت به گذشته شده. اینا همش نقد وارده، هم میشه بهش نگاه مثبت هم داشت، ولی گاهی هنرجوها رو گاهی بلا تکلیف میکنه در خرید این ابزار. بله بله.
ببینید، من یک شعری که تقریبا در خصوص بحث خوشنویسی خیلی عزیزان شنیدن که 5 چیز است که تا جمع نگردد با هم، هست خطاط شدن، نزد خرد امر محال، دقت طبع و وقوفی ز خط و خوبی دست، طاقت مهنت و اسباب کتابت به کمال. گر از این 5 یکی راست قصوری حاصل، ندهد فایده گر سعی نمایی 100 سال. ببینید، ابزار خوشنویسی همون ابزاری است که از دوره تیموری تا الان داره استفاده میشه. این به معنای تکرار نیست، به معنای رسیدن به یک الگوی مناسبی است که هنوز هنرمند خوشنویس الگوی بهتری برای جایگزینی اون پیدا نکرده.
درسته.
انقدر این کمال داره. ما نگاه میکنیم میر عماد الحسنی در دوره صفوی یا خوشنویسان دوره قاجار بزرگانی مثل میرزا غلامرضا اصفهانی، میر حسین ترک، عرضم به خدمتتون میرزا کاظم و بزرگانی که از ابزار خوشنویسی استفاده کردن تا الان همون ابزار هست.
بله.
اما یه مقداری میشه گفت خب طبیعتا کاغذها بهتر شده،
تنوع رنگ مرکب ها بیشتر شده،
تنوع رنگ مرکب ها بیشتر شده. اما در خط نستعلیق در خصوص بحث مرکب هم باید بگم هنوز کسانی که خط نستعلیق می نویسن در بحث حرفه‌ای، مرکب رو قائل به این هستیم که یه مقدار از رنگ گرم استفاده بشه، یعنی رنگی مثل رنگ مشکی.
بله.
قهوه‌ای، زرشکی، رنگ‌های گرم هستن، رنگ‌هایی که یه مقدار به رنگ‌های سرد میرن برای بحث نقاشی خط مناسب تر هستن.
در آموزش هم که تاکید
میشه تفاوتی نکرده، همون لوازم هست. و
خب دوات ها خیلی متنوع شده در اندازه های متفاوت و شکل های عجیب و غریب، که البته همش هم زیباست، ولی میگم گاهی هنرجوها بلا تکلیف میشن، میگن که این همه تنوع کاغذ کدومش مناسب تر؟
بله بله، به واسطه اقبال و اون خانواده خوشنویسی که بزرگ شده، خب طبیعتاً بازار هم باید پوشش بده و طبیعتاً بحث بیزینس و لوازم خوشنویسی هم پا به این عرصه گذاشته. تنوع دوات، مرکب، لیغه، کاغذ و عرضم به خدمتون ابزار مختلف. اما نکته‌ای که هست این که باز هم عزیزانی که برای لوازم خوشنویسی تهیه میکنن، حتما اگر با یک مشورت استادی باشه که بتونن لوازم مناسب تری رو بگیرن خیلی بهتره، چون لوازم طبیعتاً وقتی زیاد میشه دیگه جنس بد، متوسط و خوب طبیعتاً پیدا میشه.
درسته. با یکی از استادان خوشنویسی سالها پیش صحبت میکردم، میگفتن که همون موقع من صحبت کردم، گفتم تنوع رنگ ها چقدر بالا رفته، خیلی چشم نوازه. ایشون گفتن بله، ولی برای آموزش برای هنرجویی که به خصوص اول راهه قطعا باید مرکب مشکی باشه، چون مرکب رنگی گول میزنه هنرجو رو و اشتباهاتش رو کمتر به چشمش میاره.
بله، ببینید دلیل دیگری که ما برای بحث مرکب مشکی پیشنهاد میکنیم به هنرجو، به واسطه اینکه ما در انجمن خوشنویسان در اساسنامه‌ای که در انجمن داریم اون مراحل خوشنویسی که هنرجو میاد و میخواد آزمون بده، مرحله مقدماتی، متوسط، خوش، عالی، ممتاز، فوق ممتاز و استادی، در تمام این مراحل یکی از نکات مهمی که در اساسنامه آمده این که هنرجو باید آزمون خودش رو با مرکب مشکی بنویسه. بله. اون یک دستی که در بحث آزمون هست باید با مرکب مشکی باشه، مضافاً بر این که به غیر از مرکب مشکی که مرکب سنتی هست، یعنی دوده و تمق و زاج و زعفران و اون سلایه دادن و کارهایی که حرارت دادن و رسیدن در به یک مرکب سنتی مشکی با مرکبهای دیگه متفاوته، چرا که مرکبهای دیگه بحث شیمیایی بودن درشون هست، اما مرکب مشکی کاملا سنتی هست.
بله. در پایان این صحبت میخوام یادی کنم از یکی از نامهای کمتر مطرح شده خوشنویسی معاصرمون، استاد رضا مافی نازنین، که دست ایشون رو ما و هنرشون رو در تیتراژ مجموعه هزار دستان بارها و بارها دیدیم، اما کمتر کسی دانست که این دستها که در واقع معرف دستهای استاد جمشید مشایخی بوده، به واقع دستهای استاد رضا مافی بوده. یادشون عزیز و گرامی،
شریفشون شاد باشه. بله، جزو بزرگوارانی که همواره در تاریخ انجمن خوشنویسان اسم شریفشون، نام شریفشون در بین استادان تراز اول و معمر انجمن خوشنویسان وجود داره. روح شریفشون شاد باشه. و اون سریال ماندگار علی حاتمی اشاره فرمودید و اون
چه ورودی زیبایی داشت معرف هنر خوشنویسی ما.
بله.
و به یادگار هم مونده یکی از آثار استاد رضا مافی،
کتاب هم قدر بله، رحمت بله. باشه، اون بحث کمیته مجازات.
بله، کمیته مجازات،
سریال بسیار ماندگار علی حاتمی.
اشاره کردم که یکی از یادگاران استاد رضا مافی بر روی سنگ مزار زندیات سهراب سپهری هم نقش بسته.
بله.
به سراغ
بله.
من اگر میایید نرم آهسته
بیایید.
سپاسگزارم استاد میر حسینی نازنین، هنرمند توانمند خوشنویس کشور. امیدوارم که همیشه در اوج و در قله هنر خوشنویسی باشید.
ارادتمند شما هستم. ممنونم از عزیزانی که حوصله کردن، از شما بزرگواری که در خدمت شریفتون بودم. آرزوی موفقیت و سربلندی براتون دارم.
شبتون آرام و دلنشین. خوش آمدین به پردیس ملت و خداحافظ.
قربان شما، شبتون خوش.
خداحافظ. کار سختی است در یک رسانه شنیداری از هنرهای تصویری و تجسمی سخن گفتن، اما سرشار از زیبایی است. من به شخصه پر از شوق میشم که بیام و از هنر صحبت کنم و بیاموزم از استادان هنر و هنرمندانی که قبول زحمت میکنن، میهمان میشن در برنامه پردیس ملت. ما سعی میکنیم که حالا به اندازه توانمندیمون در این برنامه این کارو انجام بدیم و از هنرهای تصویری در یک رسانه شنیداری تا اونجا که میشه صحبت بکنیم به صورت شایسته. برنامه پردیس ملت به همت این عزیزان به شما تقدیم شد. تهیه کنندگان نیکو یوسفی و یاسمن طاهری، هماهنگی بابک شکری، برنامه سازان ملکه طاهرزاده و مائده راستی اصل، صدا برداران سمیه حسینی، پرهام نوری، امین ریاضی و علی میرزاییان. امیدوارم که همگی در آرامش باشید همیشه زندگی. خوب اگر بودین به یاد، اگر نه به باد بسپارید. شبتون بخیر. خداحافظ.